امروز دومین روز این محفل است و با لطف و عنایت خدای منان در روز قبل عرض کردیم که بحث در ارتباط با مسئله اصول مدیریت در اسلام. اولین اصل را با عنوان خدا محوری و مدیریت دیروز بررسی کردم و به این نتیجه رسیدیم که اگر تمام مدیران عالم در سرلوحه زندگی خودشون و برنامه هایی که برای جامعه تدارک می‌بینند خدا را به عنوان اصل قرار بدن و محوریت واقعی رو برای خدا قائل بشن، مطمئنن تصمیمه هایی که می گیرن و عمل کردی که از اونها به دست میاد باعث میشه که جامعه با یک تحول شگفت و بی‌نظیر روبرو شود. و اگر بخواهیم در مقام مقایسه صحبت کنیم، هر جا که در زندگی و جامعه های امروزی حتی یک مدیر سعی میکنه که این خدا محوری رو در زندگی خودش پیاده کند، آثاری رو از خودش به جای میگذاره که واقعا جای تعجب و شگفتی داره. حالا اگر بنا باشه که تمام مدیران سراسر جهان این اصل بشه در زندگیشون سرلوحه، اون وقت میبینید که اون چیزی که در روایات با عنوان تحول بزرگ نامیده شده یا انقلاب عظیم واقعا قابل محقق شدن است. اما دومین اصل را میفرمایند اصل ارزش مداری. معنای ارزش چیه؟ ما در فارسی قیمت میگیم، بها میگیم، ارزش هم میگیم و در عربی هم کلمه ثمن براش به کار میره، هم کلمه قیمه. قیمه به معنای ارزش و حتی گاهی کلمه بها به کار میره. در روایات یه فصلی ما داریم که ارزش ها رو تقسیم میکنه، میفرماید مثلا ارزش انسان ها چگونه به دست میاد. سوال: به تعبیر ساده اگر بگیم انسان چقدر می ارزد، جواب رو شما چی میدید؟ در یک جا خدا می فرماید بشر هیچ ارزشی ندارد، هیچی نمی ارزد. اونجایی که دین ندارد، اعتقاد درش وجود نداره و مشرک به خدا، انسان مشرک نه جسمش ارزش داره نه شخصیتش. ولذا صریحا میبینید میفرماید قاتل المشرکین کافه، همشونو بکشید. چرا؟ این همون دینیست که میفرماید اگر کسی عمدن کسی را کش میشه در ازاش او را بکشید. اما میفرماید انسان مشرک یا محارب خدا و پیغمبر، کسی که اعلام جنگ به خدا داده یا به پیغمبر اعلام جنگ داده، این خونش هدره. یکی از جوابهایی که ما در برابر عمل کرده امیرالمؤمنین علیه السلام با خوارج میدیم همینه که خوارج نهروان کسانی بودند که علیه امام زمان خودشون خروج کردند، اعلام جنگ مسلحانه دادن به امیرالمؤمنین و روی همین جهت خدا ریختن خونشونو مباح کرده و روی همین دلیل هم امیرالمؤمنین اونقدر از خوارج نهروان کش که بعضی ها به تردید افتادن که امام داره همه را از دم تیغ میگذرونه، ولی یه جایی توقف کردن و فرمودن بعد از من دیگه خوارج را نکشید. معلوم بود اونهایی که قلبن و اعتقادن در مقام محاربه با امیرالمؤمنین قرار گرفته بودن، اینایی بودن که به دست حضرت کشته شدن. یه عده از ترس اومده بودن تو میدان، معمولا اینطوری هست، بعضیا قلبن منکر امیرالمؤمنین نبودن، قلبن راضی به جنگ با علی ابن ابی طالب نشده بودن، اینایی بودن که سالم موندن و امیرالمؤمنین فرمودن بعد از من دیگه اینا رو نکشید. پس مشرک هیچ ارزشی نداره. دوم، یه انسان معمولیه، اگر ایمان به خدا آمد و خدای ناکرده یک فرد مؤمن کشته شد، ارزش چقدره؟ اگر عمدن باشد این کشته شدن، ارزش یک انسان در برابر یک انسان، به شرطی که از یک جنس باشن، الانسا بالانسا و الحر بالحر و العبد بالعبد و الانسا بالانسا، اما اگر از نوع مختلف باشن قانون داریم. اگر زن مرد را بکشد عمدن و بدون گناه، حداقل ارزش دنیایی این مرد اینه که میتوانند نصف دیه از این زن قاتل بگیرن و او را بکشن. یعنی خودش به تنهایی در مقابل یک مرد قرار نمیگیره، نصف دیام ازش میگیره. و اگر یک مرد یک زن را کشت، اینجا میفرمایند حق ندارید که او را بکشید. چرا؟ برای اینکه باید نصف دیه به این مردی که قاتله داده شود بعد او را بکشید، چون نصف دیه بر اون. اگه میخواید او را بکشید باید این نصف دیه رو پرداخت بکنید. اگر مرد با مرد، زن با زن مواجه شده و به دست یک دیگه کشته شدن، هر دوشون هم در یه شرایط خاصن، هیچ مانعی نداره، عبد در مقابل عبد، مولا در مقابل مولا و آزاد، تا میرسه به اینجا که امیرالمؤمنین میفرماید فلیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. یعنی واقعا قیمت یک انسان بهشته. بعد حضرت میفرماید خودتونو ارزان تر از بهشت نفروشید. در یک روایت می‌فرمایند قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت هر انسانی به اون چیزایی است که در او سبب حسن او می‌شود. اگر یک انسانی مؤمن باشه در عین حال یه هنرمندم هست، ایمانش یه قیمت داره، هنرمند بودنش یه قیمت دیگه. اگر ایمان دارد، مؤمن واقعیه، هنرمندم هست و به تعبیر ما خوش اخلاقم هم مثل شما ها، قیمتش خیلی بیشتره. هر چیزی که سبب بشه حسنی به محاسن انسان اضافه بشود، قیمت انسان رو میبره بالاتر. علم جز همین مقوله هاست. هنر، علم، اخلاق، اینا چیزایی هم که قیمت انسان رو افزایش میدن. یه مدیر اگر بخواد مدیر موفقی باشه باید ارزش مدار باشد، یعنی هم ارزش همه چیز را بداند و هم خودش آدم با ارزشی باشه. حالا در این زمینه یه عبارت خیلی قشنگی رو من اول براتون بخوانم و بعد وارد بحث بشیم. تفاوتی که بین مدیریت اسلامی با مدیریت غیر اسلامی است از اینجا میخوایم بفهمید. میگه در مدیریت اسلامی به دلیل احاطه تفکر و بینش الهی همه چیز با معیار و رضایت خدا سنجیده میشه. ما قیمت عمل رو به چی قرار میدیم؟ به اینکه خدا از این عمل راضی است. قیمت انسان رو به چی میدانیم؟ به اینکه خدا از او راضی باشد. ملاک بازم که خدا محوریه. یعنی هر چیزی رو میایم در کنار مسئله ارزش‌های الهی میسنجیم، اگه ارزش‌ها با هم قابل مقایسن، میگیم چون رضایت خدا در این عمله پس عمل با ارزشه. بخشی از صحبت دیروزمونه که اگر عمل لله یا فی سبیل الله شد حمد باشه ثواب دارد. الحمد لله، بله، الشکر لله، حمد و سپاس مال خدا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. وقتی آدم به این مرحله رسید همه اعمال و رفتارش میشه ارزشمند و قیمتی. دنبالش در این راستا ارزش‌های انسانی و اخلاقی نیز بر این اساس ماهیت و هویت واقعی و حقیقی پیدا میکنه. یعنی اگر ما میخوایم به یک انسانی هم بها بدیم، نمیگیم این پول داره پس قیمتش زیاده، نه، میگیم نگاه کنید ببینید در درون این انسان چه چیزهایی وجود داره که میشه به عنوان ارزش حساب کرد. در داستانهای قرآنی شاید یکی از جاهایی که خیلی قشنگ این مسئله بررسی شده داستان حضرت یوسف و یکی داستان حضرت موسی. در داستان حضرت یوسف میگه قال از فخلصه لنفسی. وقتی که تعبیر خواب را یوسف پیغمبر نمود، پادشاه مصر گفت بیاریدش، من باید این خوابگزار رو ببینم. آوردن او را. فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین. یه مقداری که با یوسف صحبت کرد دید معمولا کسانی که تو جلسه برای صحبت میان اگه احساس کنن پادشاه ازش خوششون میاد چیکار میکنن؟ قیمت خودشونو میبرن بالا، میگن که ما چند تا پارچه آبادی میخوایم مثلا حکومت فلان جا رو به ما بدی. هرچی صحبت کرد با حضرت یوسف دید این چیزی که تو این سرش نیست، حکومت و صدارت و ریاست و علاقه به اینجور تیپ شغلا. خدا رحمت کنه بر اون آیت الله امامی استاد ما رو، میفرمودن من برای اولین بار تو تاریخ میخوندم که وقتی یه مقداری با حضرت یوسف صحبت کرد گفت که یک راه به نظر من میرسه، بلند شد تاجشو برداشت گذاشت رو سر حضرت یوسف و گفت 14 سالی که شما میگید سال فراوانی و بعد سال قحطیه، این تاج و تخت مال شما، من میرم کنار، بعد 14 سال تخت رو به من برگردونید. حالا سوال میکنید حضرت عباسی اگر شما نیستید ها، ولی حالا فرض میکنید، فرض محال که محال نیست، حضرت عباسی اگر شما پادشاه مصر بودید حاضر بودید 14 سال تاجو بذارید یکی دیگه سرش باشه و برید کنار و اینقدر مطمئن باشید که بعد 14 سال تاجو به شما بر میگردونه؟ تاجی که بعضیا به خاطرش چشمان بچه های خودشونو از حدقه در آوردن. چنگیز خان مغول دستور داد بچهشو گذاشتن توی یک گونی، گذاشتن وسط یک میدان، با اسب روی بدن بچهش تاختن. گفتن چرا همچی میکنی؟ گفت میخوام یه وقت فکر حکومت به سر کسی نزنه، حتی بچه خودم. حکومت یه چیزی که اگه آدم بهش رسید حاضره به خاطرش هر کاری انجام بده، به این راحتی ازش نمیگذره. قرآن میفرماید انک الیوم لدینا مکین امین. مکین یعنی جایگاه، از مکانت به معنای جایگاه میاد. امروز تو در نزد ما یه مقام خیلی بالایی پیدا کردی و ما فهمیدیم که تو امانت داری. یه ارزش یوسف بود، اونقدر قیمت پیدا کرد یوسف که من مقایسه میکردم. این که عزیز من میگفت که قال لمرأتهی اکرمی مثواه عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا. فکرش این بود که حالا من یوسف رو میخرم، قیمتم خیلی بالا داد. انصافا قیمتی که عزیز مصر برای یوسف داد چقدر بود؟ هموزنش طلا و نقره داد. گفت اگه این پادشاه بفهمه که یوسف چیه، چندین برابر پولی که من دادم رو به من برمیگردونه، اصلا ینفعنا. و اگه اونم نفهمید انتخذه ولدا، به عنوان فرزند خودمو حسابش میکنیم. پادشاه مصر درخواست نکرد یوسف رو به من بده، اما صبر کرد، یه مقامی براش در نظر گرفت بالاتر از اونی که اون فکرشو میکرد. خطاب کرد بهش گفت هر پستی رو که تو میخوایی بگو تا بهت بدیه. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ امین علیم. گفت که وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور رو بده دست من، من دو تا صفت دارم به دردتون میخوره. یکی این که من حیف و میل نمی کنم پولا را، مثل ماها که الان اگر بیت المال دادن دستمون، بله 3000 سال دیگه هم که بیان دست بهش نخورده، تمیز و مرتب نگهش میداریم، شسته روفته، بله فقط پولا دیگه توش نیست، بقیهش همه جایی در جاش. خیلیه، تمام امور اقتصاد مصر را دادن دست حضرت یوسف و رفت دنبال کارش. چرا؟ چون میدونست که یوسف ارزششو داره. این یکیه که خود یوسف هم ارزش خودشو میداند. قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. گفت که من تربیت شده دست پروردگارم و خدا هم برای انسانهایی که ظالمن ارزش قائل نیست، من پناهی به خدا میارم، زیر بار گناه نرم. در داستان حضرت موسی سلام الله علیه و علی نبینا و آله، اونجا هم وقتی آدم نگاه میکنه میبینه دختران شعیب آمدن تلو پدرشون، به باباشون پیشنهاد دادن، قالو یا ابه یا ابت تعجره انه لقوی امین. بابا بله پدر جان، او را به عنوان یک فرد امین قرار بده، اجارش کن. استعجره، خطاب میکنن دختران شعیب به باباشون، بابا ما رفتیم موقعیت اخلاقیشو دیدیم، رفتارشو کاملا کنترل کردیم، این به درد ما میخوره، او رو استیجار کن، یعنی به عنوان کارمند قبولش کن. دو تا صفت داره به دردش میخوریم. چیه؟ انه لقوی امین، هم قدرت داره هم امانت داره. از کجا فهمیدن قدرتشو؟ وقتی که دلو به تنهایی از چاه کشید بالا، که چهار نفر قوی می آمدن با هم این دلو از چاه می کشتن بالا، موسی یک تنه این کارو کرد. امانت چه از کجا فهمیدن؟ اون وقتی که خدا می فرماد و جاعت احداهما تمشی علی استحیاء، یکی از دخترای شعیب آمد در حالی که حیا داشت، سرشو از خجالت زیر انداخته بود، اومد گفت که بیا پدرم میخواد مزد این خدمتی که به ما کردی بهت بده. در تاریخ میگه وقتی میخواستن بیان، حضرت موسی دیدن باد میخوره به لباس دختر شعیب، فرمودن توقف کن، خودشون رفتن جلو، فرمودن تو از پشت سر من بیا، اگه دیدی راه را اشتباه رفتم یه سنگ بینداز، حتی با من حرف هم نزن، سنگ بینداز تو من بفهمم از کدوم طرف برم. دیدن یه هم چشمش باکه هم قدرت داره، به درد میخوره. اومردندش خدمت حضرت یعقوب و حضرت یعقوب هم قدر شناسی کرد، چون در فصل بعدی عرض میکنم. ارزش مداری یعنی هر کسی یه قیمتی داره و مدیر اونه که قیمت افراد رو به خوبی بشناسه و هر کسی رو به اون چیزی که سزاوارش هست برسونه. دنبالش حالا دقت کنی، میگه که همه مسائل زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت پوشش و تأثیر خود قرار بده که مدیریت و اداره امور مختلف یک سازمان از این هم مستثنا نیست. خب حالا اگه یک فردی گفتم شما رئیس یه سازمان باش، وزیر باش، وزیر باید چی باشه؟ باید هم بداند که اگر میخواد به کسی قیمت بده، بها بده، اون کسی رو بهش بها باید داد که بیشتر به خدا نزدیک، فکر خدایی داره، به دنبال پست و مقام و ریاست نیست. اگه دید واقعا خدایی فکر میکند باید بهش بیشتر مقام بده. من مکرر گفتم این جمله را، یه وقتی این حدیث رو میخوندم برای خودم خیلی جلوه داشت این حدیث، می‌فرماید که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه اللهم صل علی محمد، اصحابشون نشسته بودن دورشون، شروع کردن یکی یکی اینا رو بفرستن برای شغلهای مختلف در اطراف، تو برو والی فلانجا بشو، تو برو استاندار بشو، او بشه فرماندار، او بشه نمیدونم حاکم، او بشه قاضی، هر کسی رو یه پستی بهش دادن که اینا تهران برای یکی از کسانی که در حکم وزیر میشه بگی بود، خوندم و گفتم هر زمانی این معیار در زندگی آمد اون وقت میشه رو حکومت خیلی حساب باز کرد. ابیذر نشسته بود نگاه کرد، یکی یکی افراد رو پیغمبر پست بهشون دادن، بفرمایید برید، اینم بلند شد رفت. امیدم نشسته و پلو پیغمبر هر چه طول کشیدی حضرت عرفی ندادن، خلاص شد، سفره تمام شد، بلند شدن برن حضرت رسول سلام الله علیه. ابیذر خطاب به پیغمبر عرض کرد الا تستعملنی، خیلی عرضا، پس چرا کاری به دست من ندادید، مرا به کاری نمیگمارید، پستی ریاستی حکومتی قدرتی چیزی به من ندادید، منو منصوب نمی کنید به حکمی؟ قال الله، حضرت فرمودن نه، به خود رفت تو فکر که چرا، فرمودن لأنک ضعیف، برای اینکه تو ضعیفی. اگه گفتید دلیل ضعفش از کجا فهمیدن؟ از همین حرکتش. آدمی که قدرت ایمانی قوی داشته باشه و ضعیف نباشه باید بفهمه که پیغمبر خدا حواسش جمعه، کی باید برای کی تعیین تکلیف بکنه؟ پیغمبر برای مردم، مردم حق دارن بیان به پیغمبر بگن چیکار بکن چیکار نکن، پیغمبر است، درک داره، شعور داره، میفهمه، شما یه ابوذر هم میشناسه، میدونه بله بسیار آدم خوبی هستی، خدا پدرت رو بیامرزه، مادرت هم بیامرزه، آدمای خوبی بودن، بله خودت هم آدم متدینی هستی، اما حکومت قدرت میخواد، ضعف تو در این که تحمل نکردی. ببینید من پیغمبر آیا صلاح میدونم به تو هم پست بدم یا نه؟ اگه صلاح ندونستم تو باید تسلیم من باشی. فرمود الله لأنک ضعیف، بعد برای این که دل ابیذر نشکنه فرمودن و انها امانه، پست و حکومت و ریاست امانته، و ان فیها یوم القیامت خزیون و ندامه، فرمودن روز قیامت که میشه هر کی تو دنیا پست و مقام دستش بوده یا رسوا میشه یا پشیمان میشه. چرا؟ چون وقتی پست دستش افتاد میفته به این که خلاصه یا الله خیش و قمام رو بیاریم سر کار، رو هر کی سر کاره یا الله بریم بیرون، هر کی پست و مقام و پول و نمیدونم عرض کنم که اضافه کاری و پاداش و ایناس میخواد چیکار کنه؟ به غیر اهلش بده. اگه آدم متدینی باشه همه باش بد میشن، اگه بگه من فرق برام نمی کنم، میخواد برادرم باشی، میخواد غریبه، دست از پا خطا کنی چی کام کنم؟ مجازاتت میکنم. بله؟ ما از هر 100 نفر مدیر انشاءالله 99 تاشونو داریم که اینا چی هم؟ مقیدن. یعنی وقتی به قدرت مدیریت رسید فرقی بین خیشاوند و غریبه نمیذاره. بله؟ انشاءالله. فرمودن امانته، و روز قیامت در مقابل این امانت و پستی که خدا به دست تو داده ازت سوال میکنه و پشیمان میشی. آدمی که نمیتونه اینقدر حوصله بکنه که ببینه پیغمبر چه میکند با او و فرمان پیغمبر رو قبول کنه، این فردا اگه حکومت دستش افتاد تا یکی آمد شروع کرد گریه کنه دلش میسوزه. ظاهر فریبی میکنن، بعضی رو دیدید اون چنان گریه میکنه که شما خیال میکنید اینو گذاشتندش تو رودخونه زاینده رود و درش آوردن، عشق میریزه دل سنگ آب میکنن، بعد میبینی فایده نداری، دروغ میگه. قدرت میخواد، این که من پست در اختیارم قرار بگیره این جوابگو نیست، باید ببینم تا چند اندازه میتونم از این پست استفاده منطقی بکنم. و ثانیاً تصمیم سازی و تصمیم گیری های مختلف سازمان باید به تقویت و تبیین ارزش های الهی منجر بشه. دو تا قانون و اصل را در ارزش مداری ما باید ملاک قرار بدیم. قانون اول این که منطبق با دستورات و رضایت خدا باشه که توضیح دادیم. قانون دوم این که هر تصمیمی که میخواید بگیرید، هر تصمیم سازی که میخواید بکنید، باید اونم مبتنی بر ارزش های دینی باشه. ما میخواییم یه جایی رو بسازیم، چی بسازیم؟ ورزشگاه بسازیم بهتره، استخر بسازیم بهتره، حسینیه بسازیم بهتره، یا سالن کم منظوره؟ پول رو کجا خرج کنیم؟ اگر شما، حالا این خوبه بد نیست، ما یه همچون مسابقه اگه میتونستیم را بیاندازیم، که من یادم یه روزی از صبح تا بعد از ظهر این مسابقه رو را انداخته بود، اگر شما فرماندار بودید چه می‌کردید؟ یه بنده خدای تلفن کرد گفت حالا که نیستید، گفتم که خودمون هم می‌دونیم اگه بودید چیکار می‌کردید. بله حالا بعضی رو شوخی، اگه من فرماندار بودم خیابونا رو چنین می‌کردم، دیوارا رو چنین می‌کردم، نمی‌دونم کیا بیان سر پست کیا نیان سر پست. نه واقعا اگر شما فردا صبح اعلام کنن بهتون که شما فرماندار اصفهان، چیکار می‌خواید بکنید؟ آیا طرحی دارید که بتونید اجراش کنید؟ آیا میدونید اصلا فرماندار یعنی چه؟ شغلش چیه؟ چه کارهایی به عهدشه؟ مسئولیت‌هایی که داره چیه؟ استاندار یعنی چه؟ کاراش چیه؟ ما بعضیامون اسما رو می‌شناسیم، اما اینکه این پست و اسم چه کاری ازش برمیاد هیچ آگاهی ازش نداریم. مسئولیت بسیار بسیار سنگین. یه روحانی وقتی که معمم میشه، از لحظه ای که لباس میپوشد، من میخوام بگم خدا وکیلی به مراتب از یک سرباز تو پادگان سخت‌تر کارش. چرا؟ چون داره مرزهای زمین و هوا و دریا رو نگه میداره. یه روحانی رو امیرالمومنین میفرمایند یلی علیه ها ابلیس و عفاریتو، چی باید جلو این شیطنت های دشمن رو بگیره؟ بله همول مرابطون فصور لذی یلی علیه ها ابلیس و عفاریتو. یعنی یه روحانی باید مثل یک سرباز جنگجوی بسیار مجهز باشه که هر جا جاپا شیطان رو دید بتونه باش برخورد بکنه. خب حالا واقعا اگر یک روحانی بخواد به وظیفش عمل کنه چقدر سخته تو این جامعه. آره یه زمانی روحانی در میان مردم یه عظمتی داشت، یه ابهتی داشت. من خودم سنم زیاد نیست، البته تاریخشو نمیگم که این وقت لو بره، اما در این حال میخوام بگم باور کنید یادم میاد در همین چند سال قبل از انقلاب مردم یک روحانی رو با دید یک انسان معصوم بهش نگاه میکردن که دیگه این همه خوبی ها درش هست و هیچ بدی درش وجود ندارن، منشأ خیره، سبب برکات رو، قدمش مثبته، حرفش مثبته، وجودش نافعه. به ندرت کسی احساس بد نسبت به روحانی داشت. الان هم البته همونطوره، 90% بله اگه یه وقت یه جایی تنهای روحانی رو گیر بیارن وقت معلوم میشه چندی بله آدم های متدینی. خدا به آبروی امام زمان خودش رحممون کنه. یک مدیر باید ارزشمند باشد و ارزش شناس. اگه این دو ویژگی درش دیده شد اون وقتی که میتونه تو جامعه مثبت عمل کنه، یک وجود نافع و مفید داشته باشه. ولی متاسفانه بسیاری از مدیران عالم واقع بینانه اگر بخوایم قضاوت کنیم باید بگیم که این مشکل درشون هست که نه ارزش را میشناسن نه خودشون ارزشی به معنای واقعی دارن. درود سلام خدا بر اون عزیزانی که همه هستی خود را به پای دین ریختن و در خدمت به اسلام و قرآن بودن. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبى ابن رسول الله السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام ما بر آن امام معصوم و مظلومی که نوشته‌اند وقتی پیک